جا که همه به شمس مربوط میشه، امید دیدار شمس، وقت دیدار با شمس، خوف ندیدن شمس و در واقع تحقق یافتن این ندیدن و رفتن. همه ی غزلیات از این چهار تا خارج میشه. در بسیاری از جاها سخنانی که البته خود مولوی میگه همین حرفا رو شمس گذاشت گفته غزلیاته، و این غزلیات همونجور که میدانید کلیات شمس اسمش گذاشت، یعنی شمس داره میگه از درون من، من نمیگم. ولی خب خیلی جاها مثلا در بعضی غزلیات میبینیم مولوی گوینده، اما در بعضی جاها مولوی گوینده نیست. کاملا معلومه که من مولوی به عنوان یک انسانی که در میان انسانای زندگی میکنه حرفا رو نمیتونه به خود بزنه، یا حق میزنه یا شمس میزنه که انسان کامله، یا همون فرشته شخصی هر کس میزنه که این لکل شیئن ملک و هر موجودی فرشته داره که در مجلسی اسمش تباع تامه، در نجم الدین کبری اسمش فرقون شیخ الغیبه، در این جاهای دیگر هم هر دو یه اسم میداره، در عطار هم یه دفع میشه سیمو یه دفع میشه روح، در واقع که انا الحق بده. به هر حال من نمیخوام بگم که مثنوی تمام حرفای در واقع شمسه، حتی با علی‌رغم اونایی که تمام استاد موحد در آورده و واقعا نشان میده که چقدر تاثیر شمسه، ولی یه نکاتی هم داره که عجیب، اونا رو هم حتی از شمس گرفته. یعنی به نظر میاد که نمیخواسته هیچ حرفی از این زمین بمانه، همه رو یک جوری آورده. به قول این نورقدرت عاشقان سخنان معشوق دوست دارن، میخواسته همه رو بیان کنه. حتی اونجا که میگه مثلا فرض کن من به نظاره آمدم در جهان، به نظاره آمدم، میگه این مولوی شری داره میگه که آدمی دید است باقی پوست است، دید آن دید است که دید دوست است. یعنی اینجا هم که تو به نظار آدم که آدمی میخواد دیده که این نظارم، خیلی چیزای عجیب و غریبی که به نظر نمیرسه که فرض کن مولوی دیده اینا رو از شمس گرفته باشه. اگر یک کمی دقت کنیم این لابلای همی و عربا بینم، تقریبا به نظرم هیچ حرفی، هیچ اظهار نظری در اون نوشتهایی که از شمس باقی مانده نیست که در مولوی نباشه. بدون شک در خلوت هم بسیاری چیزا به مولوی احتمالا میگفته. من به نظرم میام مولوی چجوری میشده در واقع اینجور بنده و عبید آدمی بشه که اون حرفا رو میزنه در رابطه با مردم. حالا چه جا میگه در میان مردم باید با نفاق سیست تا با خوشی باشی، به محض این که راستی آغاز کنی از شهر بیرون باید رو. یعنی با مردم با نفاق، با قول خود با مولوی بی نفاق بوده. مولوی چهره ای از شمس دیده کن، چهره مردم نمی دیدن. قدرت معنویه که به نظرم مولوی یعنی آدم می دیده، همون قدرتی که عین القدرت در شیخ برکه می دیده و همون شکو. و این شمس به نظر من یه قدرت معنوی داشته که بعضی از اون مطالب شریعتی رو که مولوی شک داشته میتونسته براش در ذیل یک واقعه یا مکاشفه محقق کنه ببینه، و اینا رو که میدیده دیگه به این دل میرسته دیگه. یعنی چنان نیروی معنوی داشته که گفتم خیلی پیدا میشن احتیاج به سواد نداره که چنین قدرتی داشته باشه، که میتونسته فرض کن برای مولوی چیزی رو که در اسلام خوانده یا در شریعت خوانده و شک کرده و یه همیشه بوده این شک، حتی امام محمد غزالی هم شک میکنه در این چیزا، شک میکنه براش در یک واقعه یا مکاشفه نشان بده. و بسیاری از غزلهای مولوی شرح این مکاشفه هاست که مولوی خودش گوینده نیست، مولوی مخاطبه، به صورت ظاهر متکلمه، درست شاید چیزی شباهت مثل وحیه، پیامبر وقتی سخن میگه سخنان خدا رو نقل میکنه، اما گوینده او هست. مولوی هم اینجا خودشه در واقع مثل یک نی میبینه که این نیه فقط با نفس نایی صدا میده، خودش از خودش صدایی نداره. و اینا کاملا بعضی جاها معلومه که گوینده مولوی نیست. وقتی مثلا فرض کنید شعر میگه وحش بیرنگ و بینشان که منم، خود نبینم مرا چنان که منم، گفتی اسرار در میان آور، کومیانن در آن میان که منم، بحر من غرق گشتم در پیش، بلعجب بحر بیکران که منم، این جهان وان جهان مرا مطلب، جمله گم شد در آن جهان که منم، فارغ از سود مو زیان چو عدم، طرف بی سود و بی زیان که منم، هم یک گفتم ای جان تو این مایی، یعنی که حرف میزد مولوی نبود، حالا اینجا شروع میشه. گفتم ای جان تو این مایی، گفت این چه بد در آن عیان که منم. گفتم آنی به گفت های خموش، در زبان نامد از آن که منم. گفتم من در زبان اگر نامد، این گویای بی زبان که منم. یعنی خودت داری میگی از زبان من. میشدم در فنا چون مه بی پای، اینت بی پای پادوان که منم. بانگ آمد چه میدوی بگر اندر این ظاهر نان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر گنج و کان که منم. بسیاری از اینا که میشه حالا نمونه های زیادش را حق کرد، گوینده مولوی نیست، یا گوینده مولوی و حق، یا شمس که به جای حقه، یا مولوی فقط مخاطب عمل هر شمس میگه. گاهی وقتا هم شمس در حالت هوشیاری و سر بعضی غزلها رو خودش میگه.
پارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
واکنش طالبان و موضع سازمان همکاری اسلامی درباره ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان. توافق کابل و اسلام آباد برای تقویت تجارت دوجانبه و ترانزیت. و خطیب نماز جمعه تهران، جزایر سه‌گانه تا ابد برای ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز مادر را محضر یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خصوصا مادران گرامی و بانوان ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در حالی که سازمان همکاری اسلامی در نظر دارد تیمی را برای گفتگو برای رفع ممنوعیت کار و تحصیل زنان با کابل بفرستد، طالبان اظهار داشت که نگرانی های این سازمان را درک می کند و وعده داد این مشکل حل خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تصمیم سازمان همکاری اسلامی برای اعزام تیمی به افغانستان جهت گفتگو برای رفع ممنوعیت کار و تحصیل زنان گفت: هیئت حاکمه افغانستان نگرانی های این سازمان درباره تحصیل دختران را درک می کند و وعده داد این مشکل حل خواهد شد. سخنگوی حکومت طالبان بدون ارائه زمان مشخص برای رفع این محدودیت‌ها از دیگر کشورها خواست تا با کمک به مردم افغانستان ادامه دهند، اما در امور داخلی این کشور مداخله نکنند. حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی دو روز پیش اعلام کرد این سازمان در هماهنگی با آکادمی بین المللی فقه اسلامی در نظر دارد تا برای گفتگو با مقامات طالبان جهت رفع ممنوعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان تیم دوم علما را به افغانستان اعزام کند. ابراهیم تاها اظهار داشت که تیم دوم علما برای گفتگو با مسئولان هیئت حاکمه افغانستان در مورد اقداماتی که دختران و زنان افغان را از حقوق اولیهشان برای تحصیل، اشتغال و عدالت اجتماعی محروم کرده به کابل سفر می کند. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی با تاکید بر این که این سازمان از طریق نماینده خیش در کابل به گفتگو با مقامات طالبان ادامه خواهد داد افزود، گفتگوها بر آموزش دختران، مشارکت زنان در زندگی عمومی، مبارزه با تروریسم و دولت فراگیر در افغانستان متمرکز خواهد بود. اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان اعلام کرد اسلام آباد و کابل بر کاهش تعرفه بر کالاها به توافق رسیده اند. با دنبال افزایش تعرفه های گمرکی بر کالاهای افغانستان در بنادر پاکستان و خصوص در بندر کراچی که باعث انتقاد سریع تاجران افغانستان در هفته گذشته شد، اتاق مشترک تجارت دو کشور از توافق دو جانبه درباره تعرفه گمرکی بر کالاها خبر داده است. نقیب الله صافی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان گفت با امضای این سند مشکلات تعرفه‌ای حل می شود و این یک پیشرفت بازرگانی است که تجارت میان هر دو کشور را افزایش خواهد داد. بر بنیاد گزارش برخی از رسانه‌های پاکستانی در این توافقنامه آمده است 60% مالیه بر صادرات زغال سنگ از افغانستان و پاکستان کاهش خواهد یافت. وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت کاهش تعرفه گمرکی 5 نوع میوه تازه و سبزیجات با اسلام آباد توافق شده و مسئولان این وزارت تلاش دارند تا بهای زغال سنگ را برابر با بهای آن در بازارهای جهانی با فروش برسانند. در همین حال برخی از بازرگانان میگویند پاکستان در تجارت افغانستان نقش مهمی دارد و نباید مسائل سیاسی تأثیر منفی بر تجارت کشور بگذارد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هفته قبل به خاطر مشکلات ایجاد شده برای تاجران این کشور در بندر کراچی پاکستان کنفرانس مطبوعاتی را با حضور تاجران و سرمایه گذاران افغانستان برگزار کرده بود. یونس مومن سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت پاکستان حق ندارد از اموال تجارتی تاجران افغانستانی در بندر کراچی تعرفه تجارتی دریافت کند. قابل یادآوری است آمارهای وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشان می‌دهد که در 7 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد دلار کالاهای افغانستان صادر شده است که از این میان با ارزش نزدیک به 744 میلیون دلار تنها به پاکستان کالا صادر شده است. حمله تروریستی عصر چهارشنبه مقابل وزارت خارجه افغانستان در کابل با محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
انفجار روز چهارشنبه در ورودی وزارت امور خارجه افغانستان که 5 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت با واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری با همراه بوده است. معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان، سازمان همکاری‌های اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه، بریتانیا، پاکستان، جمهوری اسلامی ایران انفجار روز گذشته را محکوم کرده و خلاف قوانین حقوق بشری عنوان کردند. سازمان همکاری اسلامی گفته که برای بازیابی بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان و تامین امنیت لازم برای کل کشور باید با هر گروه یا افرادی که مرتکب خشونت شوند مبارزه جدی صورت گیرد. اسدالله ندیم آگاه مسائل نظامی در این باره میگوید.
هدف حمله روز چهارشنبه بر در ورودی وزارت خارجه کارمندان و ماموران با ظرفیت تحصیل یافته که از حکومت‌های قبل در اینجا کار میکردن اونا بودن، نه کسی دیگه و هیچ کس هم ادعا نکنه که بجز از اینا کسی دیگه بودن، چون که در میان طالبان هم این افراد تحصیل یافته، افراد دارای ظرفیت مسلکی چندان محبوبیتی نداره، پذیرش نداره. تا زمانی که طالبان رسماً حمله انتحاری را در برابر مسلمان ها، در برابر اتباع کشور، شهروندان کشور، چی ملکی، چی نظامی، منع، حرام اعلان نکنن، مبارزه در راستای درقت قلقم داعش نتیجه نمیده.
همزمان با این وزارت خارجه چین در یک نشست خبری گفته که چین با نکوهش این حمله امیدوار است حکومت طالبان بتواند از شهروندان همه کشورها از جمله اتباعی چینی در این کشور محافظت کند. در همین حال رحمت الله به ژنپور آگاه رابط بین الملل می گوید که افزایش چنین حملاتی رابط حکومت طالبان را با جهان با خطر مواجه خواهد ساخت.
بسیار بدیهی است که برخواسته از اختلافات میان گروهی در درون طالبان هست و فرکشن ها یا دسته هایی که در اختیار بازی های استخباراتی بیرونی هستند و از این جهت روند مناسبات بین طالبان و بین چین، مخصوصا بین چین را دارن هدف قرار میتن و تحت شعا گرفتن.
از سوی دیگر هم نماینده ویژه وزارت خارجه روسیه و اتحادیه اروپا هم این حمله را محکوم کرده و آن را خشونت آشکار در برابر مردم افغانستان اعلام کردند. همچنان صادق شینواری آگاه مسائل نظامی میگوید برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی باید نهادهای کشفی و امنیتی تدابیر امنیتی ویژه را روی دست بگیرند.
اگر جنایت است هیچ توجیه ندارند. در این راستا ضعف عدم مدیریت ارگان‌های کشفی و استخباراتی زیره محسوس می شود، باید جوابگو باشد. غرض جلوگیری و تکرار همچو عملات تروریستی باید ارگان‌های کشفی و استخباراتی پلان و تدابیر امنیتی ویژه را هر چه زودتر روی دست بگیرد.
داعش با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفته که در این رویداد 20 تن از کارمندان وزارت خارجه کشته شدند و چندین تن دیگر هم زخم برداشتند. همچنان بر اساس گزارش‌ها این حمله در حالی صورت گرفته که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حال دیدار با دیپلمات‌های چینی بوده است و کارمندان این وزارت هم در حال بیرون شدن از آنجا بودند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. وزیر امور خارجه ایران هم در تماس تلفنی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تروریسم را دشمن مشترک کشورهای منطقه دانست و بر اجرای سیاست واحد برای مقابله با این پدیده شوم تاکید کرد. این ارتباط هم همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله بر مقابل وزارت خارجه طالبان را به شدت محکوم نموده، آن را وحشیانه خوانده، مراتب همدردی خود را با حکومت و مردم افغانستان ابراز کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه از تماس تلفنی امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه خبر دادم میگوید در این تماس تلفنی وزیر خارجه ایران انفجار در چارایی وزارت خارجه که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از کارمندان این وزارت نیز گردید به شدت محکوم نموده، آن را وحشیانه خوانده و همدردی خود را با حکومت و مردم افغانستان ابراز نمود. متقی از همتای ایرانی خود در خصوص این غمشریکی ابراز تشکر و قدردانی نموده، اضافه کرد دشمنان میخواهند امنیتی که از برکت نظام اسلامی در افغانستان تأمین گردیده را برهم زده، آن را اخلال و باعث نگرانی مردم شوند. اما امارت اسلامی به هیچ دشمن اجازه اخلال امنیت را نمیدهد که مردم ما را به ناامنی و نگرانی روبرو سازند. همچنان به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، بلاو بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حمله وحشیانه در مقابل وزارت خارجه را محکوم نموده و مراتب همدردی خود را ابراز کرد. متقی از بوتو زرداری تشکر نموده، گفت دشمن می خواهد امنیت را مختل کند، اما حکومت و مردم افغانستان جلوی این دست اعمال ناشایسته را گرفته، اجازه نمی دهد که دشمنان به اهداف ناشایستهشان دست پیدا کنند. گفتنی است که عصر روز چهارشنبه در چارایی وزارت خارجه انفجار صورت گرفت که جمعی کثیری از کارمندان این وزارت نیز در این انفجار جان خود را از دست داده و زخمی شدند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. کمک‌های دارویی و طبی ایران برای مجروحان انفجار در پایتخت افغانستان به کابل رسید. سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل گفت یک فروند تیاره C-130 با 10 تن دارو و 3.5 تن تجهیزات طبی برای درمان و کمک به مجروحان انفجار کابل وارد میدان هوایی پایتخت افغانستان شد. مرتضوی افسود جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم افغانستان است و در هیچ شرایطی آنها را تنها نخواهد گذاشت. خطیب نماز جمعه تهران گفت جزایر سگانه برای ابد ایرانی است و کسی حق دست درازی به آن را ندارد و نمیتواند هم کاری کند، کما اینکه تاکنون نتوانستند. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران درباره برخی از اظهارات مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس در خصوص جزایر سگانه بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک افسود، این جزایر ملک ایران است، ضمن اینکه در قدیمترین سندها آبراه خلیج فارس نیز به همین نام نامیده شده است. خطیب نماز جمعه تهران درباره ادامه تحریم‌های ایران گفت اروپا، آمریکا و متحدانشان با هدف انزوای ایران مسابقه تحریم گذاشتند، اما هرگز به این هدف نخواهند رسید. آیت الله خاتمی همچنین با اشاره به اقدام مجلس عوام انگلیس در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افسود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح، بسیج و وزارت دفاع بازوهای پرتوان ملت ایران هستند و تحریم و تروریست نامیدن آن اعلام موضع با ملت ایران است. خطیب نماز جمعه تهران درباره اقدام موهن نشریه فرانسوی شارل ابدو نیز گفت این نشریه مبتذل با حرمت شکنی نسبت به ساحت مرجعیت و رهبر معظم انقلاب اسلامی و اعتقادات میلیون ها مسلمان اهانت کرده است. نشریه فرانسوی شارل ابدو در پی اقدام سخیف خود مبنی بر راه اندازی یک مسابقه بین المللی برای رسم کاریکاتور، ویژه‌نامه 4 جنوری خود را با تصاویر به شدت موهن همراه با الفاظ و عبارات زشت و توهین‌آمیز به این امر اختصاص داد. مردم ایران در قطعنامه پایانی راهپیمایی ضد اقدام موهن نشریه فرانسوی شارل ابدو، اقدام گستاخانه اردوگاه استکبار ضد ساحت مقدس دین اسلام، ولایت و مرجعیت دینی شیعه را محکوم کردند. مردم شهرهای مختلف ایران امروز بعد از اقامه نماز جمعه در محکومیت اهانت نشریه فرانسوی شارل ابدو و مقدسات اسلامی و ساحت مرجعیت راهپیمایی کردند و یک صدا خشم و انزجار خود را از این گونه اقدامات فریاد زدند. در قطعنامه پایانی راهپیمایی مردم ایران ضد اقدام موهن نشریه فرانسوی شارل ابدو آمده است. این حرکت مذبوحانه نشریه سخیف فرانسوی نشان از شکست و فروپاشی اخلاق و معنویت و ضعف و زبونی و بن‌بست تفکر و رنگ باختگی فرهنگ غربی است. در این قطعنامه آمده است اقدام موهن نشریه شارل ابدو عصبانیت غرب از شکوه و عظمت و نورانیت مکتب حیات بخش اسلام و ایستادگی و استواری ملت هوشمند مؤمن و معتقد به اسلام و ارزش‌های اسلامی و لجاجت آنها با ادیان و ارزش‌های الهی و ترجمه غلط و ضد انسانی از عنوان مقدس آزادی است و این اقدام پلید در نزد مسلمانان و انسان‌های آزاد جهان که دین، معنویت و ارزش‌های الهی را گمشده ی انسان سرگشته ی امروز می‌دانند محکوم است. نمازگزاران امروز در شهرهای مختلف ایران ضمن محکومیت شدید دخالت کشورهای غربی و ویژه فرانسه، انگلیس و آلمان در امور داخلی ایران و حمایت از اغتشاشگران از وزارت امور خارجه ایران خواستند همه راهکارهای قانونی و حقوقی ممکن را برای جبران اقدام پلید نشریه فرانسوی و عذرخواهی عاملان و حامیان این حرکت بی‌شرمانه اتخاذ کنند. وزیر امور خارجه ایران با صدر اعظم پیشبرد امور لبنان دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در بیروت به سر می‌برد امروز در دیدار با نجیب میقاتی صدر اعظم پیشبرد امور لبنان درباره مسائل منطقه‌ای و دوجانبه‌ای گفتگو کرد. امیر عبداللهیان همچنین در نشست خبری مشترک با عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان که در محل وزارت امور خارجه این کشور برگزار شد گفت با وزیر امور خارجه لبنان در زمینه‌های مختلف گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه ایران با تبریک سال نو میلادی به مردم لبنان گفت جمهوری اسلامی ایران دوست روزهای سخت لبنان بوده و خواهد بود. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران با زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در بیروت دیدار و درباره مسائل مربوط به سرزمین‌های اشغالی گفتگو کرد. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش طالبان به موضع سازمان همکاری اسلامی درباره ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان. توافق کابل و اسلام آباد برای تقویت تجارت دوجانبه و ترانزیت. و خطیب نماز جمعه تهران: جزایر سه‌گانه تا ابد برای ایران است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. شاروالی جلال آباد خواهان انتقال فابریکه ها به خارج از این شهر شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
شهرداری جلال آباد با تمام فابریکات تولیدی که در داخل شهر جلال آباد فعالیت می نماید هشدار داده است دوتار فابریکاتشان را به اطراف شهر و در پارکای صنعتی که در جنوب غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد انتقال نماید. ملا نعمت الله اخون شهردار جلال آباد با تمام نواحی در داخل شهر جلال آباد و همچنین وکلای گذر هدایت داده است که در هر نقطه از شهر جلال آباد اگر فابریکات تولیدی وجود داشته باشد برای شان هشدار بده، حتی هر چیز زودتر در با استفاده از زمین فصل سرما که تولیدات ندارد وسایلشان را با بیرون از شهر انتقال نماید. شهردار جلال آباد گفته است که این فابریکات تولیدی نه تنها این که محیط شهر جلال آباد را آلوده کرده، بلکه کسانی که در اطراف این فابریکات بودوباش دارند از نحوه فعالیت این فابریکات شکایت دارند و احساس ناراحتی میکنند. او گفت که شهر باید آرام باشد و باشندگان شهر نیاز به آرامش و محیط پاک و بدون آلودگی دارند. شهردار جلال آباد همچنان گفته است در صورتی که با هدایت شهرداری این فابریکات اعتنا نماید، آنها صلاحیت مسدود شدن و منع جواز فعالیت این فابریکات را نیز دارند و فعالیتشان را مسدود خواهد نمود. در حال حاضر در شهر جلال آباد بیشتر فابریکات ذوب آهن و دیگر اشیاء مختلفی که مورد نیاز مردم هست فعالیت می نماید. شهرداری جلال آباد همچنان چند قبل ورود وسایط باربری حامل اموال تجارتی از قبیل آرد، برنج و دیگر اشیاء که وزن بیشتر دارند به داخل شهر جلال آباد منع قرار داده بود و شهرداری همچنان به شهروندان جلال آباد گفته است که به زودترین فرصت تمام گودام های آرد، روغن و برنج که وسایط باربری برای آن انتقال می نماید اونها را نیز از شهر به بیرون انتقال خواهد داد تا جاده های شهر که به هزینه شهرداری اسفالت و ترمیم می شود از تخریب جلوگیری شود.
حمله انتحاری روز چهارشنبه داعش در مقابل درب ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت با واکنش های داخلی و خارجی مواجه شده و بسیاری این حمله را محکوم کردند. کارشناسان این حادثه را زنگ خطری برای آینده افغانستان می دانند و آن را قوت گرفتن گروه های تروریستی در این کشور ارزیابی می کنند. آنها همچنین نسبت به پیامدها و عواقب حملات تروریستی و عدم جدیت حکومت طالبان در مبارزه با گروه های تروریستی هشدار می دهند. در این ارتباط همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با صالح محمد سلجوقی از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان.
متاسفانه همونطوری که پیش بینی میکردیم و دنیا هم به او باور داشت که افغانستان بعد از تحولات جاری به بهشت گروه های تروریستی مبدل میشه که شد. گروه های مختلف تروریستی آمدن در افغانستان به اشکال مختلف هر لحظه حضور خود را نمایان میکنند. از جانب دیگر امروز بعد از رفتن آمریکایی‌ها افغانستان به جغرافیای تبدیل شده است که کشورهای مختلف از طریق تحریک حلقات و جریان‌های نیابتی خود در برابر منافع همدیگر می‌جنگند. امروز جریان بسیار مخوف و خطرناک تروریستی در افغانستان در حال قوام گرفتن است که یک داعش هستند با تحریک طالبان ازبکستانی. اینا هر کدام به خاطر آسیب زدن به منافع کشورهای خود در افغانستان هر اقدامی که دستشان شد انجام می‌دهند. یک دوم در درون خود طالب‌ها هم اختلافات ایدئولوژیک بدون شک وجود دارد. میتونه افراد از درون تحریک طالب ها با گرایش های ایدئولوژیک شدید و با مشترکاتی که با داعش دارن زمینه معلومات فراهم آوری عملیات های نختویر بدون شک فراهم بسازند. باید عرض کنم که طالب ها مدعی تأمین امنیت هستند، یک قسمت از اون طالب ها واقعا راست میگن. آن بخش از امنیتی که توسط خودشان تهدید میشد، آن بخش از امنیتی که توسط انتحاری های شبکه حقانی در داخل کابل حل و ایجاد میشد، او عملیات ها متوقف شده. بدون شک بعد از توقف از او، امنیت از جانب تهدیداتی که از جانب خودشان نیست متوقف شد و مردم احساس میکنند که او تهدیدات دیگر وجود نداره. اما از بخش گروه های توریستی اختطاف ها و دزدی ها اینا بدون شک در افغانستان همچنان وجود داره و نابرابری های حکومتداری که شدیدن مردم را متعزی ساخته. امریکای افغانستان ترکت میدانست که افغانستان به محل تراکم گروه های توریستی مبدل خواهد شد و باید بشود و از طریق همین تراکم هم منافع رقبای بین ملیش آسیب بیشتر خواهد دید. لذا آینده افغانستان بدون شک آینده بسیار خطرناک و منفجر کننده هست. اگر سال دیگر بگذره، همین گروه های توریستی که امروز در داخل افغانستان عملیات میکنند، از جغرافیای افغانستان با داخل کشورهای که متعلق به خودشان است خواهند رفت و اونجا هم نیز تهدیدات جدی را ایجاد خواهند کرد که او وقت بدون شک منافع غرب در چگونگی تشدید بحران ناامنی‌های حوزه ما بیشتر تضمین خواهد شد. لذا افغانستان هیچ گونه آینده‌ای برای تأمین امنیتی که طالب‌ها مدعی از او هستند نخواهند داشت و هیچ گونه آینده‌ای امن حکومت قوی و ملی و مقتدر در افغانستان بعید است که ایجاد بشود. یقین داریم که اگر این گونه وضعیت و شرایط پیشرفت بکنه، مردم افغانستان بیشتر همیشه گذشته خود را دوباره به خاطر خواهند آورد که خوب بوده و آیندهشان تاریک‌تر از امروز.
جناب سلجوقی، ما هر از گاهی می‌بینیم که صحبت های از طرف مقامات طالبان میشه مبنی برای که در فلان نقطه شهر کابل ما مقری از داعش منهدم کردیم و اعضای او را به هلاکت رساندیم یا کشتیم. صحبت هایی از مبارزه با داعش میشه در افغانستان. خب شما اقدامات طالبان در مبارزه با گروه های تروریستی چگونه میبینین؟ یک نگرانی شما داشتین از آینده که اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه ممکنه بحران بسیار خطرناکتر شوه. آیا طالبا به این فکر برحال هستن که اگر مبارزه جدی با گروه های تروریستی نکنن ممکنه عواقب بدی در انتظار افغانستان و مردم این کشور باشه؟
اولا که تمامی عملیات ها و نگرانی هایی که اداره حاکم داره از حضور گروه های تروریستی بیشتر معطوف به قدرت ها. یعنی حسه که باید قدرت حفظ شود و گروه های دیگه مزایم برای قدرت مطلقه آنها نباشد. از جانب دیگر وقتی که چنین جاهای در کابل مورد عملیات نظامی قرار میگیره، به معنی عزیز که بسیار زیاد به وفور یک گروهی کاملا مخوف تروریستی در کابل وجود داره که بعض از نقاطشان توسط طالب ها کشف میشه و مورد عملیات قرار میگیره. بیشتر رقابت طالب ها با داعش رقابت های فعلا سیاسی ایدئولوژیک است. لذا نمیشود گفت که با از بین بردن چند محل تمرکز و تراکم یا حضور گروه های به نام داعش و گروه های تروریستی دیگه که بیشتر آنها را باقی میخوانند، گویا امنیت تأمین خواهد شد. اما نگرانی ما از خیزش توفنده ایدئولوژیک جریان به نام داعش که مدعی ایجاد خلافت در این حوزه به نام خراسان بزرگ هست، در درون صفوف خود طالب ها هست که میتواند این شگافه که میان طالب ها به انواع مختلف وجود داره عمیق‌تر بسازه. لذا روزهای آینده روزهای بسیار بدتر خواهد بود. اما با از بین بردن افراد و نقاط به صورت استراتژیک محل تراکم گروه های داعش، نمیتواند جبهه نظامی داعشیات از افغانستان منتفی. فعلا گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارند و قدرت هم حضور دارند و داخل دروازه وزارت خارجه حکومت طالب ها که در زمان نظام جمهوریت به هیچ عنوان اینجا کدام حادثه توریستی اتفاق نیفتاد اتفاق میفته، نشان میده که یک بحران بسیار عمیق برای فردا در افغانستان به وجود خواهد آمد و قدمی امروز زنگ خطر کاملا کوبیده شده است.
و به عنوان سوال پایانی بفرمایید که پس از حمله انتحاری روز چهارشنبه در مقر وزارت خارجه افغانستان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفتگوهای تلفنی داشته با وزیر خارجه پاکستان آقای زرداری و همچنین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و همچنین صحبت کرده با زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در افغانستان، رایزنی‌هایی داشته پیرامون مسائل مختلف از جمله امنیت در افغانستان. به نظر شما این رایزنی‌ها تا چند اندازه میتونه تاثیرگذار باشه و نقش کشورهای همسایه در کمک به افغانستان در مبارزه با گروه‌های تروریستی تا چند اندازه موثر هست؟
اولا که امیرخان متقی بیشتر تلاش میکنه تا اعتماد کشورهای همسایه که در روزهای گذشته روابط نسبتاً بهتر با آنها داشتند بیشتر نگاه بکنه. پاکستان از آدرس طالبهای پاکستانی بسیار متعزی شد و در قسمت سیاست خارجی و موضع‌گیری های خارجی سیاست خارجیشان هم بسیار تند و تلخ بر علیه طالب ها بود که همین گروه های توریستی در داخل پاکستان هستند و برای ما یک مصیبت هستند. باید این گروه های توریستی محو نابود بشن. یک بی‌اعتمادی. دوم، حضور داعش و گروه های توریستی دیگر که میتونن بسیار با آسانی منافع روسیه، منافع چین، منافع ایران آسیب بزنن. از این خاطر به اینها نیز اطمینان میده که شما نگران نشین، ما نمیگذاریم این گروه ها منافع شما، حضور شما در افغانستان تهدید و به یک چنین مواجهه بسازن. صرف خاطر ایست که به عنوان یک وقایه از تحریک نگرانی های بیشتر کشورهایی است که گویا آنها احساس میکنند که داشتن روابط با آنها برای آنها فوق العاده اهمیت داره در منطقه، میخوان نگاه بکنند. این اطمینان بخشی سبب نگرانی های شدید دستگاه دیپلماتیک خود افغانستان است که در صورتی که ما نمیتونیم امنیت هیئت چینایی در افغانستان نگاه بکنیم و به مهمانخانه آنها هر روز حملات صورت میگیره، منافع روس‌ها در افغانستان آسیب می‌زنه، منافع پاکستان بدون شک آسیب خواهند دید. تلاش می‌کنند تا اینا به عنوان تدابیر وقایعی از تعمیق نگرانی‌های کشورهای همسایه چنین صحبت‌های بکنند، چنین اطمینان‌هایی به آنها بدن که بدون شک این اولین حمله نخواهد بود و انتظار حملات بسیار شدیدتر گروه‌های توریستی در افغانستان باید داشته باشد.
دشمنان ایران اسلامی در اغتشاشات اخیر از همه توان خود برای ضربه به نظام و مردم استفاده کردند، اما همچون سالهای گذشته این توطئه نیز شکست خورد و بار دیگر وحدت مردم و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مانع از تحقق اهداف آنان شد. با وجود آن که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و به هم خوردن معادلات استکبار جهانی ایران آماج کینه و خصومت دشمنان و عمال وابسته به آنان از جمله گروهک‌های تروریستی بوده است، اما در ماه‌های اخیر دشمنان یک جنگ ترکیبی با تمام امکانات سیاسی، اقتصادی، ارتباطی و رسانه‌ای خود علیه ایران ایجاد کردند. مستندات اطلاعاتی نیز نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با همکاری سرویس‌های جاسوسی همپیمان و نیابتی‌های مرتجع در منطقه برای ایجاد آشوب و نیز زمینه‌سازی برای تشدید فشارهای خارجی بر ایران برنامه ریزی کرده بود. سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیستی حتی دوره های آموزش مربیان جنگ های ترکیبی برای تعداد قابل توجهی از عناصر مرتبط برگزار کرده بودند. یکی دیگر از محورهای اصلی تحرکات زمینه ساز سرویس های اطلاعاتی دشمنان برای آشوب در ایران، تلاش برای تاثیرگذاری بر قومیت ها و اقشار مختلف همچون معلمان، کارگران و دانشجویان از طریق ایجاد گروه های جعلی و آلوده و رهبرسازی برای آشوبگران را در دستور کار خود قرار داده بود. رهبرسازی برای سوء استفاده از این طبقات بود. در این حال کشورهای غربی که از آغاز برخی نارامی‌ها در ایران حمایت از آشوبگران را در دستور کار خود قرار داده بودند، از این فرصت همچنین برای تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی ضد ایران با بهانه نقض حقوق بشر استفاده کردند تا هم موجب تضعیف و انزوای جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل شوند، هم به تشدید نارضایتی های داخلی دامن بزنند. دکتر حسین کنعانی مقدم تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع.
مقام معظم رهبری با توجه به تخصصی که در دشمن شناسی دارند، تونستند در این خصوص نسبت به بحث دشمنشناسی مطالبی رو مطرح بکنم که شاید از نگاه خیلی از سیاستمدارها مخفول مونده، و اینکه دشمن درسته برنامه‌ریزی میکنه و مهندسی میکنه اقدامات مخرب خودش رو و تمام ابزارهای ممکن رو در یک جنگ ترکیبی به کار میگیره و ایشون تحسین کردن این مهندسی رو، اما چرا این به نتیجه نرسید؟ به خاطر اینکه عدم شناخت اونها از انقلاب اسلامی، از اسلام، از ملت ایران، اونها را به یک خطای محاسباتی انداخت که اگر تمام این ابزار رو به کار بگیرن میتونن در رسیدن به نقشه های خودشون موفق باشن. اما این خطای محاسباتی و حضور مردم در صحنه و عدم پیوستن مردم به نقشه های اونها عملا اونها رو در یک خطای محاسباتی قرار داد و با شکست مواجه شد. طرحی که گرچه طرحی خیلی مهندسی شده ای رو استفاده کردن و همه امکانات هم استفاده کردن. خب مقام اعظم رهبری در این خصوص یک توصیه هم داشته که بسیار مهمه، و اونی که نباید ما از اینکه تونستیم دشمن رو شکست بدیم مغرور بشیم، باید در صحنه حضور داشته باشیم، همه با هر مسئولیتی که هست امید رو در بین مردم ایجاد کنن، چون اونا هدف اصلیشون این بود که اراده ملی ما رو بشکنن و امید رو با آینده رو در بین نسل جوان از بین ببرن، و خب موفق نشدن و خوشبختانه انقلاب اسلامی از این حوادث عبرت هایی میگیره که اون رو بیمه میکنه برای ادامه راه و رسیدن به اون آرمان.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
تشکر میکنیم از شما شنونده های محترم و همچنین همکاران خوبمان در واحد خبر. برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
افغانستان
سیاسی مختلف بیاین در بیاین نه تنها از خاطر طالب خواست، بلکه به خاطر فرار به موقعی
فرصت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. مطابق معمول جمعه ها این ساعت خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اما نخست عناوین مهم برنامه. هشدار درباره قحطی، افشای جنایات انگلیس در افغانستان و واکنش ها به تشکیل شورای علمای کابل. با تشدید سرما و بحران اقتصادی در افغانستان، هشدارهای جهانی در مورد بروز قحطی در این کشور افزایش یافته و بر این نکته تاکید دارند که در صورت ادامه وضعیت فعلی 6 میلیون تن از شهروندان این کشور دچار قحطی می شوند. یان انگلند، رئیس شورای پناهندگان ناروی که به کابل سفر کرده، در پیامی از طریق توییتر اعلام کرد در صورت ادامه ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی 6 میلیون نفر در افغانستان دچار قحطی خواهند شد و از مقامات طالبان خواسته به زنان اجازه کار دهند. جدا از این که چنین درخواستی را چه کسی و یا چه مقامی از طالبان مطرح می کند، کارشناسان تاکید دارند که باید به این واقعیت توجه کرد که در طی 14 جنگ‌های داخلی و اشغال افغانستان بسیاری از زنان شوهران خود را از دست داده و میلیون‌ها طفل نیز یتیم شده‌اند و این بدان معناست که در بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان زنان نان‌آور خانه هستند. این کارشناسان می‌گویند در هر حال در کنار مشکلات ساختاری باقی مانده از دوره اشغال افغانستان، سیاست‌های کلان طالبان در امور عمومی از جمله ممانعت از اشتغال زنان در بخش‌های خصوصی نیز بر معضلات اجتماعی مردم به خصوص خانواده‌هایی که سرپرست آنها زنان هستند افزوده است. از این رو مردم افغانستان انتظار دارند مشکلات داخلی که با بازنگری در برخی از سیاست‌ها قابل حل است رفع شود تا مشکلات خارجی تحمیلی بر مردم افغانستان بیش از پیش آنان را تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار ندهند. در همین حال مردم افغانستان انتظار دارند که سازمان ملل با ایجاد فشارهای جهانی بر آمریکا زمینه آزادسازی دارایی‌های این کشور را فراهم کنند تا از مشکلات و مصائب مردم افغانستان تا حدی کاسته شود. این هفته شاهزاده هری عضو خانواده سلطنتی انگلیس به کشتن 25 نفر در افغانستان در طول جنگ در این کشور اذعان و اعتراف کرده است. هری پسر کوچک چارلز سوم شاه کنونی انگلیس چندی است که از حلقه سلطنت خارج شده است. نشریه انگلیسی تلگراف با انتشار این خبر نوشته هری 38 ساله در کتاب خود که قرار است هفته آینده منتشر شود آورده که در جریان دومین دور حضور خود در جنگ افغانستان حداقل 25 نفر را به قتل رسانده است. در رابطه با این موضوع همکار ما گفتگوی انجام داده با اکبر جاهد، آگاه مسائل سیاسی و نظر وی را پرسیده.
اظهارات اخیر افسر بریتانیایی هم متاسفانه هم اوج وقاحت و نقض سریع حقوق بشری در افغانستان نشان میده که اونا هیچ تمکین به حقوق بشر و هیچ تمکین به افراد غیر محاربه که در ساحات جنگی متاسفانه قرار داشته اونا نکرده. این اظهارات را که میکنه این اولین اظهارات هم شاید نباشه از جانب نیروهای خارجی که در افغانستان حضور داشته و آخری میشم نباشه، اما اوج نقض حقوق بشر و قربانی گرفتن افراد غیر محارب به جنگا و مراتب مراتب بالاتر از این است. یک نمونیش است که اونا اعتراف کردن و تصریح کرده که یک در حدود 25 یا 30 نفر حدودا از بین بردیم. و یک چیز دیگی که در حقیقت سر خرد جمعی افغانا متاسفانه اینا بازی کرده این است که گفته کسایی که کشته شده ماده کشتن است، نه خوش است و منه خفه است و دانای شطرنج است. در حقیقت اما حقد و کینه‌شان در برابر افغان‌ها متاسفانه به نمایش مانده و اما شکست مفتضحانه ای را که در جنگ 20 سال خوردن یارا میخواهیم که با استفاده از این موضوع به یک نحوه توجیه کنند.
خب طبیعتا وقتی چنین اظهاراتی بیان میشه و هم قتل انسان‌های بیگناه و ادبیاتی که شاهزاده انگلیسی داره در ارتباط استفاده میکنه، انتظار این هست که واکنش مجامع جهانی و مجامع حقوق بشری رو مخصوصا به دنبال داشته باشه که اینا در کشورهای مختلف معمولا این واکنش ها را دارن. در ارتباط صحبت بفرمایید و ای که مجامع حقوق بشری چه تکلیف و چه وظیفه‌ای در ارتباط دارن؟
شما بهتر میفهمید که در مدت 20 سال نقض سریع حقوق بشری در افغانستان بسیار زیاد صورت گرفته، مخصوصاً از طرف نیروهای نظامی و انتظامی جامعه بنگالی که در افغانستان حضور داشتند. ولی این نقض که صورت گرفته افراد غیر محارب، افراد ملکی که تلفات دیده، متاسفانه نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح دنیا به اون شکل که عکس العمل نشان بده و یک دادخواهی درست کرده باشه، متاسفانه که نکرده. این بار ما که فکر میکنم اظهارات شاهزاده بریتانیایی که به این شکل شده قسمی که لازم است از طرف نهادهای مدافع حقوق بشری شاید عکس العمل در پی نداشته باشه. این خود ما میفهمیم که فقط حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی از طرف نهادهای بین المللی مخصوصا جامعه غربی به هیچ یک ابزار و وسیله به خاطر از اینکه چطور بتونه کشورهایی که در اونجا حضور داره به هیچ یک ابزار از استفاده بکنه.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. این برنامه را دوستان عزیز به همراه خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اما این هفته هیئت اعزامی شورای علمای شیعه افغانستان با رئیس جمهوری عراق در بغداد دیدار کرد. عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهوری عراق در دیدار هیئت اعزامی شورای علمای شیعه افغانستان حمایت عراق از صلح، انسجام داخلی، افزایش امنیت و ثبات، احترام به تنوع و آزادی‌ها و پرهیز از خشونت را اعلام کرد. محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان هم در این دیدار با تشریح اوضاع جاری افغانستان گفت عراق با افغانستان روابط دیرینه و تاریخی دارد و طی 40 سال گذشته نیز وضعیت مشابه یکدیگر را داشته و کوشش برای انسجام داخلی نیاز مهم هر دو کشور است. اما این هفته خبری در رسانه‌های افغانستان منتشر شد در رابطه با تشکیل شورای علمای کابل. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت تشکیل این شورا گفت که این شورا در پرتو شریعت اسلامی در مورد موضوعات ارائه شده به مقامات کابل مشوره خواهد داد. گفته می شود که این شورا به فرمان رهبر طالبان ایجاد شده است. اما تشکیل این شورا واکنش هایی را هم به دنبال داشته. همکار ما گفتگوی انجام داده با محترم رضوانی بامیانی از علمای دینی افغانستان و نظر وی را پرسیده است.
نفس این که علما در یک جای جمع شوند جهت مشوره دادن و جهت بهبود کارها و اوضاع کشور، این اقدام خوبه، اقدام پسندیده و مطلوبه. ولی بعض نکات در ذهن آدم میاد که خوب بود این نکات در تشکیل این شورای علما در نظر گرفته میشد. بعضی این شخصیت ها را به عنوان پرانتز عرض کنم که من میشناسم، آدم های خوب هستند، آدم های با مسئولیت هستند و آدم های دانا و اوضاع و امور کشور هم هستند و از مسائل دینی و شرعی هم اطلاعات نسبتا خوب دارن، اما نقص های وجود داره به نظرم. یعنی خوب بود که این نکات هم در نظر گرفته بشد. اولا اینکه سایه اختیارات شورای علما محدود نمیشد به این که صرفا برای رهبری امارت اسلامی مشورت بده، بلکه در کل اوضاع و امور کشور باعث از اینا مشوره گرفته میشد. بالمثل یکی از موارد که ما شما الان داریم قابل بحث است، بحث تحصیل زنا و دخترها و کار زنا و دختران است. خب در این مورد از علما مشوره گرفته میشد و موارد مهم دیگه ای که در کشور رخ میداد از در کل اون امور از علما مشوره میگرفت تا تشکیل نهادهای رسمی قانونی مثل پارلمان که در مجموع حکم مشوره دادن اینا رو داره. و نکته دوم که به عنوان به نظر آدم میاد که به عنوان ضعف در این تشکیل وجود داره این است که خوب بود که بلاد ترکیب مذهبی و قومی یک تشکیل جامع میشد. ما میبینیم که علمای شیعه به اندازه ظرفیتی که شیعیان در افغانستان داره که حداقل یک جمعیت حدود 25% با اون نسبت حضور نداره در این تشکیلاتی که به عنوان شورای علما در کابل فعلا شکل گرفته. عرض کنم که بحث دوم هم بحث این است که خوب بود که این علما علمای نسبتاً بی‌طرف می بود. یا لااقل اگر تشکیلی میشد که جمع اینا معروف می بود، مشهور می بود به اونان طرفداران حکومت سرپرست یا طالبان، لااقل نصف اینا از آدم های بیطرف که در بین مردم به عنوان بیطرف شناخته می شد به این عنوان معرفی می شدن. وقتی که یک جمعیت معرفی میشه که معروف است و شناخته شده است به این شکل که همه طرفدارای امارت اسلامی است، در اون صورت ممکنه که اعتماد مردم جلب نتونه و اون نقشی که هدف بوده و اون نقش که مردم انتظار داره اون نقش اینا نتونه بازی بکنه.
جناب استاد بامیانی، بفرمایید که تشکیل این شورا یا کمکی به بهبود اوضاع فرهنگی اجتماعی و سیاسی شیعیان افغانستان هم خواهد کرد یا خیر؟
متاسفانه عرض کنم خدمت شما که تا حد زمان میشد به این هدف نزدیک شویم که علمای شیعه در این اقدام در نظر گرفته می شد به نسبت حضور شیعیان. زمانی که اینها در نظر گرفته نشده، ما تصور ما بر این است که شاید حقیقت هم همین است که هر مردم را، پیروان هر مذهب را، عالم خودش بهتر از اوضاع و احوال اونا را خبر داره، مشکلات اونا را خبر داره، گرفتاری های اونا را خبر داره، برای حل های برای حل مشکلات اونها داره. متاسفانه به نظر میاد که تو اطلاعی که فعلا مدارم این ملحوظ در نظر گرفته نشده.
هیئتی از علمای کشورهای اسلامی ضمن تاکید بر آزادسازی منابع ارضی افغانستان خواستار تعامل با طالبان شدند. با گزارش خبرنگار ما، هیئتی از علمای کشورهای مصر، سودان، لیبیا، فلسطین و اردن در سفر به کابل با مقامات حکومت طالبان دیدار داشتند و در جریان این دیدار از مقامات طالبان خواستند که زمینه آموزش را برای زنان فراهم نمایند. در همین حال این هیئت از علما با سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم دیدار داشتند. همکار ما خانم زهرا سلطانی گزارشی دارد از این دیدار.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با شماری از علمای مصر، سودان، لیبیا و فلسطین همچنان دیدار کرده است. ندا محمد ندیم در این دیدار گفته که هدف ما اجرای شریعت است، اما برای این کار با انتقاد کفار و برخی از کشورهای اسلامی مواجه هستیم. آقای ندیم از این علما خواسته که وضعیت افغانستان را با مسلمانان جهان در میان بگذارند. حسن علی عدالت آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
من فکر میکنم که اصلا ماهیت طالبان اینمی چیزی است که مولوی ندیم یا شیخ الحدیث که با حلقه رهبری طالبان بسیار نزدیک است میگوید اینمی درست است. طالبان اونو طالبانی هستند که 20 سال پیش هم در قدرت بودن، اما سیاست هایی را که آن اعمال میکنن او زمان هم اعمال کرده بودن، این یک چیزی جدید نیست.
در همین حال سیما نوری فعال حقوق زن میگوید در صورتی که این محدودیت ها علیه بانوان از سوی حکومت طالبان ادامه پیدا کند، جامعه جهانی و سازمان ملل فشارهای بیشتر را بر حکومت طالبان وضع خواهد کرد.
ایجاد یک بستری هست برای تحریم های بیشتر به صورت عمومی، به خاطر که کارمند های زن سازمان ملل هم فعلا از کار منفک شدن و چاره ای جز تحریم کردن وجود نداره و این تداوم تحریم های خارجی به عنوان یک ابزار فشار باید ادامه پیدا بکنه.
این همه در حالی است که حدوداً دو هفته پیش حسین ابراهیم طاها دبیر کل سازمان همکاری اسلامی از آکادمی بین المللی فقه اسلامی خواسته بود که به سرعت یک کارزار جهانی را برای اتحاد علما و مراجع دینی جهان اسلام علیه تصمیم حکومت طالبان بر ممانعت دختران از آموزش آغاز کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نخست وزیر برکنار شده پاکستان با انتقاد از مواضع اخیر دولت اسلام آباد درباره حمله به عناصر تروریستی در داخل خاک افغانستان گفته که عملیات نظامی اثرات نامطلوب خواهد داشت. هفته گذشته وزیر داخلی پاکستان گفت اسلام آباد حق دارد به طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان حمله کند که با واکنش تند حکومت طالبان در افغانستان مواجه شد. در همین حال رسانه‌های پاکستانی از تمایل رهبر تحریک طالبان پاکستان TTP برای گفتگو و آتش بس با دولت این کشور خبر دادن. در رابطه با این موضوع غیور غالب کارشناس پاکستانی تحلیلی دارد که به اتفاق میشنویم.
اگر تاریخ طالبان را سرسری نگاه کنیم، همانطوری که نخست وزیر پیشین پاکستان مرحوم بنظیر بوتو گفته بود که طالبان